أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث وتعقيب. قد أورد على قولهم إن الشيئين من نوع ظاهر يمتاز أحدهما عن الآخر إن اتحد المحل بالزمان فأن الزمان نفسه إذا كان مقدارا لحركة الفلك فمحله جسم ظاهر، فبماذا يمتاز مع وحدة المحل جزء منه من جزء آخر؟ در ذیل فصل دوم که موضوع این فصل در قسمت دوم بررسی اقوال کسانی بود که در باره تشخص فرمایشات فرموده بودند، به یک سوال این فصل رو ختم میکنم. سوال و جوابیست. می‌فرمایند درباره این قول آقایان حکما که ان الشیئین من نوع واحد یمتاز و احدهما عن الآخر ان اتحد المحل بالزمان، می‌فرماید شما که می‌گویید دو شیء دو فرد یک نوع که دارای محل واحدند تمایزشان به زمان است، ما از شما سوال میکنیم و بحث رو میآوریم به خود زمان. تشخص زمان به چیست؟ خب زمان یک نوع واحد است، دو فرد دارد، اون بره و مقطعی از زمان و این بره و مقطعی از زمان. این دو بره و مقطعی از زمان که محلشون هم واحد است که به تعبیر آقایان فلکه، تمایز این دو زمان از زمان، این زمان با اون زمان دیگه به چیست؟ محل واحده، این بره از زمان و اون بره از زمان تمایزشون به چیست؟ شما تمایز دو شیء دو فرد از یک نوع رو به زمان میدونید، تمایز زمان رو به چه باید دانست؟ این اشکالیست که این آقایان تر کردن و ایشون جواب میده. عبارت یک مقدار چالش داره، عبارت رو باید دقت کرد. بحثون و تعقیبون که قد اورد علا قول هم که آقایان فرمودن این شیعینه من نوع واحد، دو شیع از یک نوع که یمتاز و احدهما، احد این دو شیء عن الاخر، منتها تو پرانتز این را آورده که ان اتحد المحل، این دو شیء که محلشون وارد بوده باشه یمتاز و به زمان، این به زمان متعلق یمتاز و ان الشیئین من نوع واحد که یمتاز و احدهما عن الاخر به زمان، اون دو شیعی که اتحد المحل هم باشه یک محل داره امتیازشون به زمانه. این حرفی که آقایان زدن، حالا قد اورده متعلق اورده به ان الزمان نفسه، خب این که شما گفتید دو شیء واحد امتیازشون به زمانه است، اون زمانی که محلشون واحد بوده باشه، قد اورده این قولشون به ان الزمان نفسه، و خود زمان امتیازش به چیست، تمایزش به چیست؟ که به ان الزمان نفسه اذا کان مقدارن لحرکت الفلک، که از زمان بوده باشه، فمحلهو که فلکت جسمون واحد، فبمازای امتاز، و دو فرد زمان با اینکه محلشون واحده، این جزء از زمان، این برهه از زمان با اون جزء و برهه زمان دیگر امتیازشون به چیست؟ فبمازا این دو فرد از زمان یمتاز و مع وحدت المحل که فلک بوده باشد جزء منه و من جزء آخر. این سوال در مقام جوابشون فرماد ول جوابو ان تمیز بین اجزاء زمان به نفس ذاتها. ایشون فرماید تمایز اجزاء زمان رو نباید در غیر زمان جستجو کرد. تمایز اجزاء زمان این به نفس ذات زمان است، لازم نیست باز به زمان باشد. نه، اجزاء زمان تمایزشون به غیر زمان نیست. فإن المسمى بالزمان، اونی که زمان گفته میشه یعنی طبیعت زمان، فإن المسمى بالزمان حقیقتون متجددتون متصرمه، طبیعت زمان ماهیت زمان همون حقیقت متجدد و متصرمه. ما یک حقیقت و طبیعتی جدا نداریم که متجدد بودن و متصرم بودن در کنار او بوده باشه. نه، اصلا زمان یعنی همین، زمان یعنی همین، زمان یعنی اون طبیعت زمان، یک امر و حقیقتی است که متجدد و متصرمه. خب اگه شما بپرسی حالا تجدد او، اجزای او مثلا تمایزش به چیست، اینجا جای سوال نداره. مثل این است که شما بفرمایید که این که آب است، چرا آب است؟ آب همینه، زمان اینه. ایشون از اول دارن معرفی زمان میکنن با این تعریف از زمان، دیگه تمایز اجزای زمان نباست غیر زمان در نظر گرفت. حقیقت خب تمایز اون متحرک رو به این حرکت میدونی، اما تمایز خود حرکت به چیست؟
تمایز حرکت به اول حرکت
دارید اینجا متحرک رو میبینید و از حرکت حرف میزنید، خود حرکت به چیست؟ ان التمييز بين اجزاء الزمان بنفس ذاته، فان المسمى بالزمان حقيقه متجدده متصرمه وليس له برای زمان ماهیت غیر اتصال انقضاء و تجدد. برای زمان که یک ماهیتی غیر از این اتصال انقضاء و تجدد نیست که بگیم این تجددها و تسرمها چیزیست و زمان یه چیزی. زمان یعنی همین، چیز غیر از این نیست. فسؤالو به انهو، حالا اینکه با سؤال بکنه به انهو لمفتس یوم و کذا به تقدمه علا یوم کذا و به من تاز احد و معن الاخر مع تشابه ما و تصاویه ما فی الحقیقه یرجو الی مثل انجوال لمسار الفلک و فلکن. حالا اگه کسی سوال بکنه چرا اختصاص پیدا کرده این زمان که مقدم است نسبت به اون زمان که متأخر است، امروز که زمان است چرا مقدم شده نسبت به فردا که زمان بعدی است؟ به انه لمختص یوم کذا به تقدم اختصاص پیدا کرده علا یوم کذا. و چرا و به من تازه عهد ما، این دو فرد از زمان امتیازشون از دیگری به چیست با این که تشابه اونها و تساوی اونها در حقیقتشون یکی هست؟ به فهمه کسی اینجور سوال بکنه، این سوال برگشت میکنه به این که کسی بگوید لمسار الفلک و فلکن، چرا فلک فلکن؟ اینجا میگه چرا زمان زمان؟ خب زمان همینه دیگه، زمان این تجدد و تسرم میشه. چرا اینجوری؟ خب زمان ماهیتش دیگه چیز غیر از این نیست. ف فإن یوم کذا لا هویت له سوا کونی متقدما علی یوم کذا و متمیزا عنه، چیزی غیر از این نیست. کما ان تقدم الاثنین علی الثلاثه طبعا و امتیازه انها لیس الا به نفس کونی اثنین، تقدم دو بر سه که تقدم به طبع است و امتیاز دو از او لیس الا به نفس کونی، از اون جا که دوست دیگه. چرا دو مقدم بر سه است؟ خب چون دوی دیگه و یتذو ذالک اتضاحا شدیدا، که یه توضیح خیلی بیشتر روشن بشه، به ان امتیاز ذراع من الخد ان نسبهی لیس به شیء خارج ان نفس هویتی، لانها مع قطع نظر ان الامور الخارجه من المحل و الزمان یمتاز عنه. خب میفرماست شما از جای دیگه مثال دیگه بزنیم که خیلی روشنتره. امتیاز به ان امتیاز از ذراع من الخط انسه، یک ذراع یک متر و یک نیم متر امتیازشون به چیه؟ این یک متر اون نیم متره دیگه، امتیازشون به غیر خط که نیست، این خط یک متر اون دو متره، این در خطیتش کوچیک‌تر اون در خطیتش بزرگ، چیز غیر از خط که امتیاز نمیده بین اینا. میگم همینطور، زمان هم همینطور، خط هم همینطور. نباید جستجو کرد دنبال چیزی غیر از هویت همین رفت. و یتذو ذالک اتضاحا شدیدا به ان امتیاز ذراع من الخط ان نسبهی، از نسب ذراع از خط، لیس به شیء خارج ان نفس هویت، هویت همین خط. نه، این وقتی حرف دوست اینه که میوقتی ما داریم تعریف عدد فلسفی میخونیم، وقتی حرف ریاضی داره مثال میزنیم، الان که اینجا تعریف فلسفی دوست نداره، ایشان ایشان اصطلاح ریاضی دوست رو اینجا داره مثال میزنه. خب لأنها مع قطع نظر عن الامور الخارجه من المحل و الزمان یمتاز عنه، برای اینکه وقتی ما قطع نظر کنیم از امور خارج از اینها، از محل و زمان، یمتاز عنها، فقط علم از این حرفی که اینجا زدیم ان تمیزه، تمیز اون اصلی که اون جلسات قبل با اصرار و تاکید عرض می کردیم، تشخص گفتیم امری نفسی است و مربوط به ذات شیء است، و تمیز امری نسبی و در قیاس با بیرون از شیء هست، این اصل ساری در تمام این مباحث. الان می‌فرماد قد فقط علم ان تمیز، هر جا حرف امتیاز مطرح است در اون نسبت نهفته است، چون هر جا گفتن تمیز این نسبت در اون نهفته است، نسبت به چیزی بارین. اما وقتی در تشخص اینجور نیست، در تشخص نسبتی نهفته نیست، یه امر نفسی است، خود شیء دارد لحاظ می شود. فقط علم ان تمیز عن المشارکات نوعیه قد یحصل به نفس حقیقه، به نفس الحقیقه، مانند زمان، مانند خط. خب امتیاز خط به خود خط، امتیاز زمان به خود زمان دیگه، نباید در امتیاز زمان به چیزی غیر از زمان رو مراجعه کرد. این فرمایشون تا اینجا. حالا میفرماد ادامه همون حرف قبلی که حرف آقایون رو نقد میکردن و بعد میفرمودن توجیه میکردن، بررسی میکردن، و ما وجد فی کلام شیخ من انه لیس شیء من المقولات یتشخص به ذاتهی الا بالوعد فمراده الامتیاز عن الغیر مطلقا مع وحدت الزمان. بفرماد این حرفی را که از ابن سینا میبینید که او میگوید مقولات هیچ کدوم از مقولات تشخصی ندارن به ذات مگر بالوعد، این فرمایش ایشون رو چجور باید توجیه کرد؟ چیکار باید کرد؟ که انه لیس شیئون من المقولات، مقولات درگانه رو به طور کلی می فرماد لیس شیئون من المقولات یا تشخص، اونم کلمه تشخص به ذات الا بالوعد، اینا تشخصشون به وضع این چگونه خواهد بود با این حرفی که الان زدیم. ایشون می فرماید مراد ابن سینا این که می‌فرماد یتشخص و ایمتاز و منظور تشخص ایشون امتیاز این هاست که مقولات اینها با هم دیگر امتیازی ندارن به ذات الا بالوضع، وضع معنای تمام مقوله که نسبت اجزای شی با خارج از خودشون. فمراده او الامتیاز و عن الغیر از مطلقا، حالا این مطلقا ای اجمالا به نوع اجمال به نوع اطلاق، مع وحدت زمان، اون موقعی که این معقولات وحدت زمانی داشته باشن امتیازشون بالوضعه. فانه لا یحصل الامتیاز مع وحدت زمان الا بالوضع. از این طرف هم اگر اینها وحدت زمان داشته باشن امتیازشون به وضع، وحدت وضع داشته باشه امتیازشون به زمانه، عکس این دوتا هم صادقه. فانه لا یحصل الامتیاز مع وحدت زمان الا بالوضع کما انه لا یحصل الامتیاز مع وحدت الوضع الا بالزمان. زمان و وضع دو چیزی هستن که در هر کدوم وحدت بود امتیاز در یکی دیگه هست. ممکنه در وضع یک جور باشن در زمان متعدد باشن، زمان متعدد باشه وضعشون یک جور باشه. و اما امتیاز و کل و وضع ان وضع آخر که قعود ان القیام فحاله که حال امتیاز زمان ان زمان و مقدارن ان مقدارن. بله حالا امتیاز هر یک از وضع وضع از وضع دیگر مثل قعود از قیام، حال این حال امتیاز زمان از زمان از مقدار از مقدار است که چیزی غیر از اون نیست. من انه مما یحصل به نفس حقایق آب خودشونه، دیگه نباید امتیاز وضع را از وضع دیگر جستجو کرد در غیر وضع، امتیاز زمان را از زمان جستجو کرد در غیر زمان، بلکه امتیاز اینها حاصل می شود به نفس حقایق و حقایق خودشون، حقیقت خودشون. خب تا اینجا این حرف تمام. حالا یه حرف برمیگردیم به اصل حرفی که در این فصل داشتیم علال قاعده اینجا و تشخص و سر سطر باشه تو ویراستاری که کتاب ما اینجور نیست. و تشخص و بالمعنى المذکور، یک حق داشتیم، البته یه حق هم که بیشتر نداریم، یک حقی اونجا داشتیم برمودیم والحق ان تشخص شی به معنا کونه ممتنع شرکت فیه به حسب نفس تصوری، اون والحق الان که می فرمود و تشخص و بالمعنى المذکور همون جایی که فرمود به معنا کونه ممتنع شرکت، این اون حرف اونجا منظورشه. و تشخص و بالمعنى المذکور که اونجا گفتیم ممتنع و شرکت در او بوده باشه، این تشخص قد یکون و به نفس ذات یه وقتی به خودشه کمافی واجب الوجود، اونجا دیگه به غیر است. و قد یکون و به لوازم ذات، گاهی این تشخص به لوازم ذات است که شمس، اون تو در این مثال خیلی مناقشه که نمیشه تو مثال کرد، ولی مثال از یک جهت رو فقط باید در نظر گرفت. کشمس فان الوضع هناك من لوازم، این وضع شمس در ذهن شریفتون بوده باشه، یعنی اون جایی که هست، اون جایی که هست. من تا در اینجا چند تا مطلب رو با در ذهن شریفتون داشته باشید. یکی همین که وقتی میگیم فإن الوضع هناک برای شمس، این اون جایی که هست. یک بحثی قبلا تو اشارات زیاد داشتیم، تذکر میدادیم مستحضرید که بین اصطلاحات حیوی و فلسفی و ریاضی رو باید خیلی دقت کرد. وقتی این آقایون درباره مثلا شمس دارن حرف میزنن، او را یک جای ثابت قرار میدهند برای بررسی پیرامون او. یک حیوی نیاید بگوید که خود شمس هم که متحرک ثابت نیست، میگن اون در جای خودش درست، ما الان داریم او را ثابت فرض میکنیم تا پیرامون او رو بررسی کنیم. اگر الان میگوییم وضع شمس اون جایی که هست، زود نفهمید اون که جای خاصی دارم در حرکت دیگه. میگیم نه، اینش در جای خودش محفوظ. الان میخوام بگیم اون جایی که قرارش دادیم پیرامون او رو بررسی کنیم از اونجا، این که در یک جاییست، از لوازم میمونه که اینجا باشه، فقط این نگاه. و قد یکون به لوازم ذات کشمس فان الوضع هناک من لوازم ها، این که اینجا باشه از لوازم شمسه، این یک. و قد یکون به عارض لاحق، این دیگه مشکل نیست، گاهی همین تشخص به اون عوارض لاحق است. فی اول الوجود، مثلا اینی که نسبت به اول است از عوارض لاحق و نسبت به اونی که از اونجا عبور کرده، این موارد چنگانه. وقد بوین انه من باب الوضع و زمان لاغیر، این که در همین فتح مشخص شد که انه، این تشخص اینا من باب الوضع و زمان است، این امتیاز اینها گاهی به زمان است، گاهی به وضع است. اگر در وضع اتحاد داشته باشند در زمان است، اگر در زمان اتحاد داشته باشند در وضع مندون ها. و اما تشخص و نفس، نفس ناطق مثلا، و اما تشخص و نفس فبه علاقت التی بینها و بین البدن. تشخص نفس به چیست؟ تشخص نفس به علاقه او و بین او و بین بدنه. نفس از اون جهت به او میگوین نفس که تعلق به بدن گیره، تا زمانی که تعلق به بدن نگیره تشخصی نداره. وقتی به بدنی تعلق گرفت، تدبیر او رو به عهده گرفت، الان این نفس تشخص پیدا کرده به تعلقش به این بدن. بله، این تشخص رو نداره، ولی تو عوالم خودش تعیین داره. نه ببینید، این که شما فرمود گاهی به عوارض لاحقه فی اول الوجود، یک شیء در ابتدا اینجوره، ابتدا بعد این در سیرش، در حرکتش، در اینی که اول نسبت بونه که بستر، اینی که اول نسبت بونه که آخر ماننده بونه. و بعد درباره نفس که می‌فرمایید بعد از علاقه، قطع علاقه از بدن، این تشخص رو از دست میده. الان اون بس خیلی اساسی و فلسفی اینجا الان مطرح نیست، فقط اشارهش در ذهن شریفتون بوده باشه، چون در فلسفه الهی اصالت از آن فرد است. این نفس که جسمانیت الحدوث است، این ماده تعبیه شده، این قوه تعبیه شده در ماده، در سیر جوهریش و در حرکت جوهریش و در شدنش و در سیرورتش، چون اصالت از آن فرد است، این به برکت ارتباط با بدن تجرد پیدا می کند و مجرد می شود و خود می شود نوع منحصر به فرد خودش. نمیشه این بعد از علاقه، از قطع علاقه از بدن، همون حال قبل از علاقه به بدن رو داره. قبل از اینکه به بدن علاقه پیدا کنه تشخص نداره، این تشخص به بدن، این نفس، بذار میگیم این نفس وقتی از این بدن مفارقت پیدا کرد، دیگه برای خودش اصالتی پیدا کرده، حقیقتی پیدا کرده، نوعیتی پیدا کرده. لذا در این نشأه میگوییم انسان نوع است و دارای افراد. در سیر حرکت جوهری این موجود به آن سو در اون نشأه میبینیم که نه، این انسان نوع نیست دارای افراد داشته باشه، جنسیست که دارای انواع است، که هر فرد میشود یک نوع. این یکی از دستای اصیل حکمت متعالیه است. خب و اما تشخص النفس فبالعلاقه التي بينها و بین البدن و تشخص قوى البدنيه فبالبدن الذي هي فيه. خب تشخص قوای بدنی به چیست؟ اونم به بدنی است که این قوا در او. لذا میگوید چشم، مثلا به عنوان قوه از قوای مثلا ادراکی، چشم منی که الان این قوه در این بدن است، از این جهت از اندازه تشخص پیدا میکنه. این من بدنی الان، اون منظور نه، اون بحث نفس نه، قوه، قوا را که ما شؤون نفس میدانیم الان کاری با اون جهت نداریم. اونجا که به چشم دیدن را نسبت میدیم مجازت، اون در جای خودش محفوظ. الان فقط این جهت که این قوه در این بدن است، حالا تازه این در این بدن است هم باز با توسعه در تعبیر، چون این قوا شؤون نفسه و نفس که در بدن نیست. حالا با این توسعات بعد این حرف را اینجا گفت و تشخص القوا قوى البدنيه فبالبدن الذي هي، اون قوا فيه در این نفسه، با توسعه در تعبیر باید این را اینجا گذارم. الان این تشخص، اینجا تشخص در این نشأه منظوره، و این انسان را ما از اونجایی مطالعه میکنیم که سیر صعودیش را داره طی میکنه، در سیر نزولی الان محل بحث نیست. این تشخص در این نشأه، این موجود در این دائره دو قوس نزول و صعود که انا لله و انا الیه راجعون، بله اونجا به تعین حق اینا متعینن، تعین دارن، تشخص دارن، چون وجودن، امر وجودی است. الان محل بحث نیست. الان در این نشأه این نفس که نازل شده، نزول پیدا کرده در سیر نزولی، الان این تشخصش در این نشأه به چیست؟ بگیم این نفس در این بدن. منتها بازم این حرف الان هنوز جلد 8 9 اسوار نخونده به جهت اینکه اینجا الان داره حرف رو اون مبنای خودش نمونه پیاده کنه الان. بله؟ نه الان، نه قرض این که الان مرحوم صدرالمتعالین مباحث نفس حکمت متعالی خودش را اینجا که نمیتونه پیاده کنه، ایشون رو مبنای مشاع رایج داره مشروع میکنه. اگر هر کویشون میزنه روی همون مبنا، نباید ما اینجا مشروع بگیریم که شما چطور میگه، ما حرفون رو تو جلدشتون رو میزنیم. اون جایی که لازم باشه ایشون اشاره میکنه مبانی خودش را، اما مبنای خودش یعنی حکمت متعالیه درباره نفس الان اینجا مطرح نیست. لذا خیلی نباید تو فرمایشات ایشون هر جا بگیم آقا شما دیگه چرا این حرفا میزنید. مثلا همین قضیه اینجا دیگه، فل بدن الذی هیه فیه، بگیم آقا چطور میگه، حرف عمومی فلسفه است. خب فصل سوم که داریم، همه ما فی انحاء تعین، همه داریم دیگه این فصل رو. این فصل سوم فی انحاء تعین فصل سوم هم درستش کردن، این یک فصل از فصول این مرحله نیست. مرحوم صدر المتعلین در ذیل یا در حاشیه فصل دوم یه تعلیقه ای دارن و منهو قدس سرخ تو اسوارای عتیق، تعلیقه ایشون دارن در ذیل فصل دوم، چون این بزرگان اینجور بودن. خب مرحوم حکیم سبزگاری میبینید ایشون یک بار منظومه رو تنظیم کردن، بعد اینو شعر کردن، بعد بر شعر خودش چقدر تعلیقه دارن خود ایشون میگه. ایشون یه مطلبی رو برای اینکه تو متن کتاب دیگه نیاوردن، تو حاشیه به عنوان تعلیقه فرمودن اینا رو، بعد این تعلیقه رو بعدن آوردن تو متن قرار دادن و شده یه فصل از فصول. و وقتی شما الان متن این فصل رو بخونید، این متن نیست، یعنی قلم قلم متن نیست، قلم قلم تعلیقه است، حاشیه است، حاشیه توضیح دادن متن دیگه. اگر متن یک جایی فشرده بود تو حاشیه توضیح میدن که این باز بشه. لذا این فصل سوم مربوط به متن نیست، این تعلیقه ایشونه. حالا چون تو فصل آمده عبارتش رو میخونیم، حالا خیلی لازمی فرمایید که دیگه نیاز به توضیح و ترجمه هم کندان نیست. حالا انشالله فردا اول وقت این عبارت رو میخونیم، دیگه کار خاصی تو این فصل نداریم. این مطلب اینجا که تمام شد، بعد بریم مطلب فصل چهارم کتاب که بی فرق بین جنس و ماده و حرفا در این حال نسخه درست بشه، این فصل رو عبارت رو فردا اول وقت میخونیم، یعنی فردا میخونیم دوشنبه میخونیم دیگه. الحمدلله. انه ليس شيء من المقولات يتشخص بذاته الا الوضع. بله هر موقع غلط کنی شما درست اشاره بفرمایید. بله الا الوضع تشخص، یعنی فارسی و عربیش خورده تو زبان قاطی شد، یعنی تشخص به وضع این با اومد تو عربی هم. بله اون تشخص و هویت انسان. بله حالا میاد جزوه کارهای طلبیگی ما یه مجموعه مقالاتی داره، مقالات این نوشته شده داریم بررسی گمش میکنیم که حالا یه وقتی به عنوان یه مجموعه مقالات چاپ بشه، قسمتش هم تو کار میکنیم تایپ میشه اینا. یک رساله به نام حیات معقول در پرتو معرفت امام معصوم، در اون بس اونجا این مباحث آمده، یه آقای از این دبیرهای قدیمی ادبیات که ما با این نوشته ها رو بهشون میدیم، آخر کارشون یه بار بخونه این تشدید این نقطه غلطی که نوشته باشه تایبش. ایشون دستش رسیده بود میگفت که من اینو خوندم، هر صفحش که میخونه آدم یه فضای جدیدی جلوی دیدادم باز میشه، که اونجا بحث تشخص انسان، هویت انسان، حیات معقول انسان. بله و این مباحث هم تو دانشگاه مطرح شده بوده.
دانشگاه
و دوستانی هم سرکت کرده. بله خب دوستانی هم